بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدائهم اجمعین. مدخل 1057 در ارتباط با احمد ابن حماد مروزی، ابو علی محمودی، محمد ابن احمد فلان، میگه آقا امام جواد علیه السلام به پدر من نامه ای نوشتن. در بخشی از نامه این بود که فکعن قد فی یوم او قد، تو دیگه آخر کارت، امروز و فردا میمیری. حضرت همچین مطلبی به او فرمودن. بعدم نوشتن ثم وفیت کل نفس ما کسبت و هم لا یسلمون. دیگه این آیه که یعنی دیگه شما نفست به اون مقداری که باید میرسیده رسیده، اون رزق تو از دنیا خوردی، خلاصه کسب کردی. بعد حضرت فرمود اما دنیا فنحن فیها متفرجون فی البلاد، در دنیا ما در بلادهای مختلف، در سرزمینهای مختلف تفرج میکنیم، حرکت میکنیم، قدم میزنیم. ما اهل بیت اینطوریم، یک روز در مدینه ایم، یک روز در بغداد ایم، یک روز در مثلا مشهدیم، توسیم، کربلاییم، مدینه، جاهای مختلف. ولکن من هوا صاحبه دان بدینه فهو معه و ان کان نائیان. ولی حضرت فرمود ملاک هوا هست، خیلی زیبایی، ملاک هوا هست، یعنی هوا به معنای محبت و میل شدید قلبی. ملاک این هست اگرچه تو از دوستت، از برادرت، از اون کسی که او رو دوست می‌داری چی باشی؟ دور باشی. و این کان نائیان عن، در یک سرزمین دوری باشی. ما اهل بیت در بلاد مختلف میچرخیم، ما بعد سرزمین دشمن میکشه این ور میکشه اون ور، داستانایی میشه، حکمتایی داریم. شما دنبال این نباش به تعبیری که دنبال جسم ما فقط باشی، دلت که با ما باشه تو با همراه ما خواهی بود، متدین به دین ما که باشی تو با ما خواهی بود. و اما الاخره فهیه دار القرار، اون سرزمین و عالمی که ما در اون عالم دیگه به قرار و استقرار و سکون و اطمینان و اینها میرسیم، عالم آخرت هست که یعنی رجعت، رجعت و بعد قیامت. ما در آخرت هست که ساکن هستیم، جامون مشخص هست، ارتباط ها ظاهری و باطنی و اینها میشه همه. این از این. و محمودی گفته که کتب الی الماضی علیه السلام بعد وفات ابی، بعد از اینکه پدرم از دنیا رفت، آقا امام هادی علیه السلام برای من نامه نوشتن. یا امام جواد علیه السلام، امام هادی، قد مزا ابوک، پدرت از دنیا رفت، رضی الله عنه و عنک، خدا از پدرت و از تو راضی باشد. و هو عندنا علی حالت محموده، پدرت نزد ما بر حالت محمودی بود، مورد ستایش بود، ما قبولش داشتیم، دوستش داشتیم. ولن تبعد من تلک الحال، تو هم از اون حالت محمودی که پدرت داشت چی نمیشی؟ دور نخواهی شد. یعنی تو هم عاقبت به خیر میشه، ازت بشین، تو هم آدم خوبی هستی. حالا شایدم اصلا سر این که اسمش ابی علی محمودی بوده همین حضرت فرمود علی حالت محموده، حضرت بالاخره از فامیل او استفاده کردن که خب زیبایی خاص خودش رو داره، می‌خواستن بگن اون اسمت با حقیقت وجودی ارتباط داره. یا شاید هم بعدی که از این نامه رو بهش نوشتن فامیلش شد محمودی، حضرت نوشته که آقا دست تو محمودی، تو نزد ما محمودی و تو فامیل من محمودی، کار قشنگی هم هست. خب 1058 حدثنا المحمودی، عیاشی میگه محمودی برای من حدیث کرد که انه دخل علی ابن ابی داوود، این آقای محمودی وارد شد بر ابن ابی داوود. ابن ابی داوود کی بود؟ از حاکمین مهم عباسیان بود و از دشمنان آقا امام جواد علیه السلام. این از اون احادیث خاص هست که در مصیبت ها خونده نمیشه و روزخون ها نمیخونن و نمیگن و در کتاب ها درست منتقل نشده، ولی در حقیقت یکی از مصائب بزرگه، خیلی جانسوزه، خیلی جانسوزه که دشمن چقدر خبیث بوده و تا چه حدی حاضر بوده خباثت کنه. بعضی شبیه اینجور مسائل رو در کربلا هم داریم که کم گفته میشه، ولی اصلا شاید بشه گفت مثلا غیر روز عاشورا هم نمیشه گفت، که نشون میده که اینا چقدر خبیث بودن و حاضر بودن با اهل بیت چه کارها بکنن، چه برنامه‌ریزی ها تو سرشون بوده، خدا لعنتشون کنه. بالاخره این محمودی میگه من وارد شدم بر ابن ابی داوود و در مجلسش بود، اصحابش هم دورش بودن. اصحابش بهش گفتن که قال لهم، ابن ابی داوود به اصحابش گفت ای گروه، ای دوستان، ای رفقا، ما تقولون فی شیء قاله الخلیفه البارحه، در مورد اون چیزی که دیشب خلیفه گفت نظر شما چیه؟ گفتن چی گفت خلیفه؟ گفتن که خلیفه گفته که نظر شما چیست؟ که اگر نسبت به علائیه، علائیه یعنی غلات، غلات یعنی شیعه، دشمنان وقتی میگن غلات یعنی شیعه، چون اونا شیعه رو هم غالی میدونن، میگن اینا غلوه در محبت اهل بیت کردن. یکی از اون کسانی که میگه ابن عربیه، ابن عربی در فتوحاتش تصریح میکنه میگه امامیه در محبت ائمه غلوه کردند، دقیقا با همین تعبیر، تا جایی که ائمه خودشون رو امام میدانند. تصریح داره به این مطلب، میگه اینها ائمه خودشون رو خیلی بالا بردن. چرا؟ چون امام میدونن اینا رو. یعنی همین مقدار که شما بگی امام معصوم هست، اطاعت او واجب هست، از نظر اونا چی میشه؟ غلو میشود. اینا نکات دقیق و مهمیه ها به لحاظ کلامی. لذا اونها خلیفه گفته بوده که ما تر العلائیه تصنع، به نظر شما شیعه چه کار خواهد کرد اگر ما امام باقر رو به سمت اونها خارج کنیم در حال مستی، یعنی امام رو مست کنیم، به زور شراب بدیم بخوره. این یعنی مست کنیم، الیاذ بالله نستجیر بالله، که خیلی ناراحت کننده است، و مزمخن بالخلوق، عطرهای مثلا به قول ما امروزی هم بهش بزنیم. انگار خلوق عطری بوده که فرض کنید مثلا امروزی اتکلونایی هست، میگن آقا این اتکلونا مثلا مال مسائل خاص هست و بوهای خاص داره اینا. یه خلوق مثلا چیزی بوده که فردی میخواست مسائل جنسی داشته باشه و یا مثلا خیلی سطح بالا و اینا، عرق الیاذ بالله بخوره، اون عطرم بزنه. امام رو به این حالت در بیاریم، بعد بفرستیم بین شیعیانش. ببین چه چیزها در فکرشون میپرورونده بی شرفا. قالو، اونا گفتن اذن تبطل حجتهم و یبطل مقالهم، اگه این کارو کنی اینا دیگه میفهمن که امام نیست دیگه، امام که شراب نمیخوره که، امام که اینجور کارها نمیکنه، عیاشی نمیکنه، که اینا حرفشون باطل میشه. محمودی میگه من بهشون گفتم که ان العلائیه یخالتونی کثیرا، این علائیه خیلی با من اختلاط دارن، ما رفت و آمد زیاد باشون داریم، و یفزون علیه به سر مقالته، من حرفای خصوصی خصوصی اینا رو میدونم، ریزکاری های اعتقادیشون رو میدونم، این کاری که شما بکنید باعث نمیشه ابطال حجت اونها بشه و اونها دست از امامت امام بردارن. لیسه یلزمهم هذا الذی جرا، اگر شما این کار رو بکنید این باعث نمیشه اونها بگن پس این امام نیست. فقال و من این، قلت از کجا میگی؟ به چه دلیل؟ گفت به خاطر که اینا اعتقاد به این دارن که در هر زمانی و بر هر حالتی باید خدا روی زمین حجتی داشته باشد که عذر بین خدا و بین خلق برداشته بشه. اینا قائل به امام هستن، اینا میگن این امامه، بلا شک این امامه. قلت و فان کان، بعد به اونا گفتم اگر، خب اینا که قائل به این هستن، مقدمه اول، پس این علائیه یا همون شیعه قائل به امامت و حجیت امام و وجود همیشگی امام که هستن. خیلی خوب، حالا فان کان فی زمان الحجه من هو مثل او فوق او فی النسب و شرف کان عدل و دلائل علی الحجه لسلت السلطان من بین اهلی و ولوعه به. اینا میگن خب ما که میگفتیم امام جواد حجته، دشمنم با این کارش داره میگه امام جواد حجته. چرا؟ چون امام جواد برداشته برده تو حکومت، برداشته برده اینجور کرده، اینجور کرده، زندان برده، فلان برده، چیگه، رو این حساسه. بیشتر شیعیان خواهند گفت قطعا پس این حجت خداست، زمینم که باید خالی از حجت. اگه کسی بالاتر از این بود، افضل از این بود، خودشو معرفی میکرد، یا اگه افضل میبود حکومت دست رو او میذاش، او رو زندان میکرد، او رو تبعید میکرد، اینجور کار رو میکرد. این در حقیقت آمد با یک زرنگی اینها رو متقاعد کنه که این کار رو نکنید. میخواست بگه این بدتر میکنه شیعه، شیعه اتفاقا بیشتر حساس خواهد شد. عدد علا حجل سلط سلطان، که چرا بین اهل و بین قریش و بین بنی هاشم و اینا سلطان دست گذاشته روی این و داره با این کارا رو میکنه. قال فعرض ابن ابی داوود هذا الكلام علی الخلیفه، ابن ابی داوود برد این کلام رو به خلیفه مطرح کرد، گفت یکی از من دیشب در بین اصحابم مطرح کردم، یکی به نام محمودی این حرفا رو زده، گفته این کار نتیجه نمیده، شما اگه میخوای کاری بکنی که شیعه دست از امامت امام جواد برداره این کار بدتر خواهد کرد. به خلیفه گفتم، خلیفه گفت که لیس اله الا القوم هیله، این قوم شیعه خلاصه چاره ای نمیشه، دلیل نمیشه براشون آورد، یعنی عقب کشید. لیس لا تؤذوا ابا جعفر، اذیتش نکنید، امام جواد رو اذیت نکنید، یعنی این کار رو باش نکنید، چون نتیجه که میخوایم نمیگیریم. این تمام. وجدتو، میگه یافتم در کتاب ابی عبدالله شازانی به خطش که او گفت من شنیدم از فضل ابن شازان که فضل ابن شازان میگفت من با احمد ابن حماد که متشیع بود یعنی اظهار تشیع میکرد یا مدتی متشیع بود، من ملاقات کردم و کان زهر له منه الکذب فکیف غیره. تازه این که شیعه بود بعضی حرفایی میزد که غلط بود، کذب یعنی اعتقاد باطل، اعتقادات باطلی ازش آشکار شد. فقال و گفت اما والله لو تغررت اداوته لما صبرت. جمله خورده مبهمه، وقت بذاریم بی خودی پایینم گفته، گفته حاضر جملات مختلل لا یفهم المراد منها، معلوم است چی است. گفت خلاصه من اگه اداوت او رو غرغره بکنم در گلوی خودم تا گلوی خودم بیارم نمیتونم صبر رو کنم. فقال الفضل هاکذا والله قال لی کما ذکر، اینجوری به من گفت. حالا رد میشیم میریم دیگه، توقف نکنیم، چون 5-6 مدل احتمال میره که این جمله جمله فضل ابن شازانه یا جمله اون محمودیه، اگه هر کدوم باشه 2-3 مدل معنا میشه، وقت گرفته میشه، چیز خاصی هم نیست. 10-59 از حسن ابن حسین قال استحل. حسن ابن حسین گفت احمد ابن حماد یک مال خیلی زیادی رو از من حلال شمرد، گرفت، گفت نه این مال منه. منم یک نامه نوشتم به آقا امام هادی، شکایت کردم. حضرت فرمود خوف و بالله، برو از خدا بترسونش، نصیحتش کن، میگه با قیامتی از اینا مال ما رو به ما پس بده. میگه انجام دادم، نفع نکرد، نفعی نبخشید. دو مرتبه برای آقای نامه دیگه نوشتم، نوشتم آقا دستور شما رو دادم، رفتم ترسوندمش، نفعی نبخشید، مال من رو به من برنگردون. حضرت فرمود اذا لم يحل في التخفيف بالله فكيف تخففه بانفسنا. تو برای من نامه نوشتی، تو میرو بیاش میگه خدا قبول نمیکنه، من چیکار کنم؟ من توجه کردیم اون از منم نخواهد ترسید، یعنی کسی که از خدا نمیترسه از ما هم نخواهد ترسید. 10-60 محمد ابن مسعود میگه که حدثنی ابو علی محمودی، گفت که ابو علی محمودی گفت پدرم به من حدیث کرد که من به ابی حزیل علاف، ابی حزیل علاف یکی از مهمهای متکلمین معتزله سنیه، معروف هستن، ابی حزیل معروفه، یکی از بزرگان معتزله است، میگه که به او گفتم که من آمدم از تو سوال کنم، آمدم بحث کنم. گفت بپرس، بپرس ولی از خدا بخواه که خدا اسمت بده و توفیق بده. میگه تا گفت از خدا بخواه همونجا مچشو گرفتم، چون معتزله قائل به این هستن که خداوند کار رو تفویض کرده به خلق، خلق خودش هست و اختیار خودش رو انجام بده. میگه تا این رو گفت بهش گفتم که پدرم بهش گفت الیس من دینه، که آیا دین تو نیست که اسمت و توفیق شدنی نیست از جانب خدا مگر به واسطه عملی که خودت مستحقش بشی؟ توفیقی در کار نیست دیگه، اسمتی در کار نیست، خودت معصوم باش معصومی، خودت موفق باش موفقی، چرا از خدا بخوای دیگه؟ آیا دین تو این نیست؟ ابو عزل گفت چرا. میگه پدرم گفت فما معنا دعایی اعمل و آخذ، معنی دعای من که من به این دعا عمل کنم و انجام بدم و از خدا بگیرم چیه؟ پس معنی دعای من چیه؟ قال له ابو عزل هات مسائله، گفت ولش کن این بحث رو، ول کن سوالات تو بپرس. گفت خیلی. پدرم بهش گفتش که خبر بده به من از قول خدا، خداوند عزوجل، که الیوم اکملت لکم دینکم، این آیه به چه معناست؟ گفت بله. ابو عزل گفت بله، قد اکمل لنا الدین، دین رو خدا برای ما کامل کرده. پدرم گفت که خبر بده که اگر من از تو یک مسئله‌ای بپرسم که در کتاب خدا پیداش نکنی، در سنت پیغمبرم پیداش نکنی، در قول صحابه هم اثری از آثار این سوال و جواب نباشد و در راه حل‌هایی که فقها هم برای او فکر کردند چنین پاسخی نباشد و چنین مسئله‌ای تا حالا مطرح نشده، تو چیکار خواهی کرد؟ تو میگی دین کامله دیگه، من یک سوال دارم که هیچ کی تا حالا بهش فکر نکرده، فلان 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 چی، هیچ جام نیست، چجور دین کامله؟ فقال هاته، گفت سوال تو بده. گفت سوالم اینه، گفت به من خبر بده از این مسئله شرعی، 10 نفر کلهم انین، اینا همه قوه جنسی ندارن، حالا یا به شکلهای مختلف، بالاخره قوه جنسی ندارن، شکلهای مختلفی داره، انین اینها در یک طهر واحد، یعنی زنی که پاک شده الان از دوره حیض خارج شده، در همین دوره 10 نفر مرد این چنینی همه با هم با یک زن مواقعه کردن، و هم مختلف الافه یا مختلف الامر، اینا حالاتشون هم مختلف بود، یعنی درجات بهره مندیشون از مسائل جنسی مختلف بود، ولی همه مواقعه کردن. بعضی کامل به اون حد ارضا و جنابت و این مسائل رسیدن، بعضی نزدیک شدن تا حدی که براشون ممکن بود، یعنی تا حدی که میتونست لذت ببره برد، اگرچه مثلا جنوب نشد، همه رو انجام دادن. آیا امروز در مخلوقات خدا کسی هست که بداند حد این هر کدام از اینها به مقداری که مرتکب خطا شده چقدره؟ اینا دقیقا حکمشون یکی یکی چقدر با هم تفاوت داره؟ کجا زنا صدق میکنه، کجا صدق نمیکنه، کجا حد میاد، کجا حد نمیاد، این حکم اینها چی است؟ افرادم حالاتشون مختلف بوده که بر اینها در دنیا حد جاری کنه که به واسطه جاری شدن حد در آخرت اینها پاک بشن، اینها پشیمون شدن. 10 نفری رفتن این کارو انجام دادن، حالا پشیمون شدن، میگه آقا میخوایم در دنیا حد ما رو جاری کنی، حد رو جاری کن قیامتمون پاک بشه. کسی داری جواب این سوالو بده؟ ولنعلم ما تقول فی ان الدین قد اکمل لک، بفرمایید شما که میگید دین برای ما کامل شده، خدا کامل کرد، جواب این سوالو بده. این سوال شرعی مربوط به آخرت هم است. فقال، اون فهمید منظور این چیه، گفت هیهات خرج آخر و حافل امامه، این آخرش تو میخوای بگی باید امامی باشه که قرآن رو بدونه، چنین جنا که اون جواب این سوالو بده. گفت آخر سوالت وصل شد به امامت. شماره بعدی 1061 در مورد علی ابن اسبات کوفی هست که خب این فتحی بود و علی ابن محضر هم رساله کوچکی در رد این آدم نوشت و این رساله نتیجه‌ای در اون نداد و مات علی مذهبه، همونطور فتحی هم مرد. علی ابن اسبات، محمد ابن ولید خزاز، معاویه ابن حکیم، مصدق ابن صدقه، محمد ابن سالم، اینا همه ابو عمرو کشی گفته همه اینا فتحی هستن ولی از اجله علما و فقها و عدول هستن. بعضیشون هم آقای امام رضا رو درک کردن، همشون هم کوفی بودن. یعنی خلاصه اینا علماء فتحی بودن که با فتحی بودن و در نقل حدیث راست بگن و اینا، ولی اعتقاد به امامت امام رضا هم نداشتن. فی مروک ابن عبید، این هم چیه؟ گفته محمد ابن مسعود میگه سوال کردم، گفت ثقه شیخ صدوقه، این هم چیه؟ راستگو و ثقه است و اینا، نکته خاصی نداره. مطلب آخرم که این جلسه بخونیم، بازم میشه بخونیم، حالا بریم اینو بخونیم. محمد ابن ابراهیم حزینی اهوازی خیلی جالبه، اینا افرادی که اسم اینا رو نشنیدیم اصلا که چنین احادیث عظیمی در مورد اینها داریم. میگه به آقا امام جواد گفتم برادرم مرد، حضرت فرمود خدا رحمت کند برادرت رو، فانه کان من خصیص شیعتی، از شیعیان خاص من بود. محمد ابن مسعود میگه که همدان ابن احمد گفت که من الخصیص، حضرت فرمود الخاصه الخاصه، یعنی خصیص خصیص، یعنی جز حلقه اولها، شاید مقامی در حد سلمان و ابوذر در دوره آقا امام جواد علیه السلام. مثلا اسم اینم نشنیدیم، کی بوده، چه کرده، کجا بوده، کجا زندگی کرده نمیدونیم، ولی از بزرگان اولیاء الله بوده، رحمت و صلوات خدا از سایه بر او باد. انشالله ایشون هم این نظری کنه الان به ما توجهی بکنه. خصیص شیعیان حجت خدا، امام اینقدر از او راضی، بگی این از شیعیان خاص منه، چه مقامی داره. خیلی خوب. محمد ابن اسماعیل ابن بزی و احمد ابن حمزه بزی، حمزه ابن بزی، محمد ابن اسماعیل میگه از آقا امام باقر جواد علیه السلام سوال کردم که امر بکنه ما رو به پیراهنی از پیراهنش، که یعنی دستور بدید پیراهن از پیراهن شما به ما بدین بزن تو کفنمون، از حضرت درخواست کردیم، حضرت فرستاد برای من. گفتم چیکار کنم؟ حضرت فرمود ازارش رو جدا کن، این قسمت روی پیراهن ازار، این قسمتش رو جدا کن، انگار از این قسمتش استفاده کن، یعنی کل لباس رو که نمیشه با خود دفع کنی، میخوای جزء کفنت قرار بدی، اون قسمت سرتاسری یک سرش رو جدا کن و بیار داخل کفنت استفاده کن. یه راه حلی بهش حضرت تعلیم دادن. ظاهرا این کانا فی عدد الوزراء، اینم معلوم نیست چی است. این تعبیر اینه که این دوتا برادر در اعداد وزراء بودن، حالا وزرای حکومت یا وزرای امام، یعنی توی شبکه وکالت امام بودن، ظاهرا اینطور منظور، یا جز وزرای حکومت، یعنی مثلا معاون فلانجا، استاندار فلانجا، ظاهرا مربوط به امام باشه. و کان علی ابن نومان اوصا به کتبی لمحمد ابن اسماعیل، علی ابن نومان کتابای حدیثی که داشت وصیت کرد به محمد ابن اسماعیل که آقا این کتابا دست این باشه و اختیارش در اختیار من، نشانگره امانتش و صدقش و اعتقاد حقشه. 1066 هم که حدیث آخر این جلسه باشه، میگه که محمد ابن احمد ابن یحیی میگه من در سرزمین به نام فید بودم، محمد ابن علی ابن بلال گفتش که بیا بریم سراغ قبر محمد ابن اسماعیل بسی که زیارتش کنیم. وقتی رفتیم کنار قبرش، نشست بالای سرش رو به قبله، قبر روبروش بود، هم قبر روبروش بود، قبله هم روبروش بود. سپس اونجا به من گفت، گفت صاحب این قبر، همین کسی که الان در این قبر دفنه، یعنی محمد ابن اسماعیل بزی، به من خبر داد که از خود آقا امام باقر شنیده است که جواد از آقا امام جواد شنیده است که امام جواد فرمود من زار قبر اخیه المؤمن، هر کس زیارت کند قبر برادر مؤمنش را و نزد قبر او بنشیند و رو به قبله باشد و دستش را بر روی قبر قرار بدهد و 7 مرتبه انا انزلنا را بخواند، امن من الفزع الاکبر. این باعث میشه که روز قیامت در امن و امان باشه و عذابها و وحشتهای قیامتی از او دفع بشود. و محمد ابن اسماعیل هم حدیث تموم شد، محمد ابن اسماعیل درک کرده بود آقا موسی بن جعفر رو، یعنی آقا امام کاظم رو درک کرده، امام رضا رو درک کرده، امام جواد رو هم درک کرده. این حدیث هم از امام جواد نقل کرده بوده برای این راوی. این میگه فلانی گفت بریم سر قبر او، بعد که نشستم سر قبرش به هیئت خاصی نشست و گفت صاحب این قبر از امام جواد برای من این حدیث رو نقل کرد، که انگار سر خاکش این کار رو انجام دادن و این کلا مستحبه. انسان قبر سر خاک پدرش، مادرش، دوستش، رفیقش، مؤمنین میره سر قبر او بنشینه به احترام، رو به قبله بنشینه، برای او 7 انا انزلنا بخونه. این حدیث معتبره که از فزع اکبر و وحشت‌های بزرگ روز قیامت در امان خواهد بود انشالله. 1067 هم در مورد چند نفر که گفته اینا همه از ابن بکیر نقل کردن، دیگه خوندن خاصی نداره، انشالله ما بقی جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.